أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در اشکال به مرحوم آخون در تنبیه اول که مرحوم آخون فرموده بودن قول به اجزا مستلزم تصویب نیست، چون قول به اجزا نهایتش این هست که اختزا می کند حکم واقعی در موارد قیام اماره و اسب برخلاف به فعلیت نرسد، اما به وجود انشایی حکم واقعی حتی در موارد قیام اماره و اسب برخلاف حکم واقعی موجوده، محفوظه، وجود انشایی او محفوظه. چون وجود انشایی او محفوظ هست، روی این حساب قول به اجزا مستلزم تصویب نیست، چون اون تصویب مجمع علی بطلانهی این هست که غیر از معدای اماره حکم دیگه حکم واقعی وجود نداشته باشد. قول به اجزا که چنین چیزی را اقتضا ندارد. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم اصلاحی هم توجیه کرده هم این فرمایش را با اصلاح در بعضی از مقدمات که فعلیت را مثلا توضیح دادن و معنای دیگه‌ای برای فعلیت قرار دادن، علی‌الاله نسبت به این فرمایش مرحوم آخون، این ادعای مرحوم آخون که اجزا مستلزم تصویب نیست، نسبت به این قسمت دوتا اشکال وجود داره. اشکال اول که مرحوم اصفهانی متعرض اون شدن و از اون جواب دادن، اشکال اول این بود که قول به اجزا از این راه هست که معتیم به واجد تمام مصلحت مأمور به واقعی هست، به این خاطر عمل به مأمور به ظاهری مجزی از واقع هست. چون قول به اجزا از جهت وفاق مأمور به ظاهری به تمام مصلحت واقع هست، این سر در می آورد از امر تغییری به واقع و معدای اماره، نه اینکه خصوص واقع متعلق امر باشد و معدای اماره متعلق هم نباشه. نه، این اجزای از این جهت مستلزم تعلق امر تخییری به واقع است. نتیجه میشه که ما عطا به المکلف خود واقع بوده دیگه، نه اینکه چیزی غیر از واقع بوده که مجزی باشه. اینکه خود واقع بوده، خب این همون تصویبه دیگه. این اشکال بود. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه و همینطور در بحوثشون از این اشکال جواب دادن. جواب این اشکال حاصلش اینه که چون در اینجا اون اجزایی که ملتزم به اون میشویم یا ممکن است ملتزم به اون بشویم به این هست که معتیم به که مأمورم به ظاهری هست، بما انه معدای اماره مخالف با واقع هست، از این جهت مصلحت دارد و از همین جهت مصلحت موجب سقوط تکلیف میشه. چون اجزا از این جهت هست و به این خاطر هست، مصلحت داشتن مأمورم به ظاهری و معتیم به از این جهت، این قابلیت تعلق امر تغییری را نداره، سر از تعلق امر تغییری در نمی آورد. چرا اگر مصلحت را ما این گونه فرض کردیم که در معدای اماره بما ان الاماره مخالفتن للواقع مصلحت هست، این فرد امر تغییری در نمی آورد و امر تعینی از بین نمی ره، سه تا دلیل در مجموع در اینجا وجود داره که یا سه تا تقریب وجود داره که تقریب اول و تقریب دوم مطرح شده، رسیدیم به تقریب سوم. تقریب سوم برای اینکه حامل مصلحت بودن معدای امار با این کیفیت لا یرجع الی امر تغییری و امر تغییری در اینجا ممکن نیست، تقریب سوم عبارت از اینه که چون ملاک و مصلحت در جام فرض شده، بله، در این معدای اماره بما انه معدای بما اینکه اماره مخالف با واقع هست، اینجا امر تغییری به جامعه معنا نداره، به جامعه بین واقع و معدای اماره معنا نداره. چرا؟ چون تعلق، چون اصلا جامعه بین معدای بین واقع و معدای اماره بما انه مخالف با واقع اصلا ملاکدار بودن اون متوقف بر این هست که در مرتبه قبل امر تعینی وجود داشته باشه، متوقف مصلحت دار بودن این جامعه متوقف بر این هست که در مرتبه قبل امر تعینی به واقع وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر واقع امر تعینی نداشته باشه، در مثال صلات ظهر و صلات جمعه پیاده میکنیم دیگه، اگر واقع که صلات ظهر هست امر تعینی نداشته باشه، اماره که بر صلات الجمعه قائم شده اماره مخالف با واقع نمیشه تا سلوک اون اماره ملاک پیدا بکنه و از جهت ملاک قابلیت تعلق امر داشته باشه. فرق اینه که در مرتبه قبل امر تعینی باشه. خب با توجه به این که اتصاف جامعه به ملاک، جامعه به این کیفیت بخواهد ملاکدار باشد، متصف به ملاک باشه، اتصاف جامعه به ملاک متوقف بر تعلق امر تعینی به واقع هست، این جامعه اگر بخواهد مصلحت داشته باشد نمیتواند موجب تعلق امر تغییری در مقام ثبوت بشود، چون اگر مصلحت داشتن اینجوری موجب تعلق امر تغییری باشد، معناش اینه که شیئی که به سبب علت خاصی موجود شده علت خودش را از بین ببره و در نتیجه با از بین رفتن علت خودش هم از بین بره. و هذا از مواردی که یلزم من وجود شیء عدم شیء، به چنین معنایی ممکن نیست. پس اینجا این اصلا به ملاحظه اتصاف به ملاک از اون منشأ استحاله امر تغییری درست میشه، امر تغییری در بین ممکن نیست. این ولو در بله از کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه هم میتوان استفاده کرد، ولی به صورت واضح با تقریب واضح در کلام مرحوم آقای صدر اومده. ایشون عبارت مرحوم اصفهانی تو اینجا بله میشه از این معنا رو استفاده کرد، ولی خب مجمل دیگه تعبیر ایشون اینه که از ما لم یتعلق امر بالواقع و لم تقم امارتون مخالفتون له لا یکون المعدا زا مصلحه. اگر پس اصلا مصلحت دار بودن جامعه و مصلحت دار بودن معدا در طول تعلق امر تعینی است، قبل از امر تعینی مصلحت دار نیست، یعنی اون امر تعینی که انه سبب مصلحت دار بودن اون می شود. این اشکال سوم، یعنی وجه سوم و تقریب سوم. جواب از این تقریب همونطور که در کلام مرحوم آقای صدر هم اومده اینه که نه، این که فرض شده است در کلام شمای مرحوم اصفهانی که اتصاف جامع به ملاک و کون الملاک فی الجامع این منوط باشه به تعلق امر تعیینی به واقع متوقف بر این باشه، نه چنین چیزی در کار نیست. یعنی دلیل بر این توقف وجود نداره. مقصود من و مایستر اینه که دلیل بر این توقف و اناته وجود نداره، بلکه ممکن هست جامع با همین کیفیتی که تصویر شده دارای ملاک باشد، حتی اگر امر تعیینی به واقع تعلق نگرفته باشه. اتصاف جامع به ملاک متوقف بر اون نیست، بله امکان اتیان به فرد ثانی از این جامع در خارج، یعنی عمل به معدا، به ما اینکه مخالف با واقع هست، عمل به معدا بله و استیفای ملاک جامع در ضمن این فرد، بله متوقف بر اینه که امر تعیینی تعلق گرفته باشه، ولی در مرحله اتصاف به ملاک چنین توقفی، چنین اناتهی در کار نیست. همین مقدار که در مرحله اتصاف جامع به ملاک تا این توقف و این اناته در بین نباشه، دیگه این اشکال ما یلزم من وجودهی عدمهو، این اشکال پیش نمیاد دیگه. اشکال شما این بود که این اگر بخواهد این جامع متعلق امر تغییری باشد، این از موارد یلزم من وجودش عدم بشه، چون این معلول امر تعیینی هست. اگر بخواهد بل این اتصاف موجب رفع امر تعیینی و تعلق امر تغییری باشه، یلزم من وجودش عدم. تو این حساب این اشکال سوم هم که یا وجه سوم هم که بله برای استحاله تعلق امر تغییری بیان شده، این وجه هم لازم، این وجه هم تمام نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که اون اشکال اولی که به مرحوم آخوند و به مرحوم اصفهانی وارد می شد که اگر بخواهد اتیان به مأمور به ظاهری مجزی باشد، از واقع اجزا به خاطر وفای به تمام ملاکه. اگر معدای اماره یا سلوک اماره، حتی بنابر مصلحت سلوکیه، سلوک اماره هم واجد تمام مصلحت باشه، امر در بین امر تعیینی نمی شود، بلکه امر تغییری میشه. امر تغییری که شد، معناش اینه که خود معدا متعلق امر بوده دیگه. اینطور نیست که غیر از واقع چیزی دیگه انجام شده باشه تا قول به اجزا مورد پیدا کنه. این همون عبارت الخلای، همون تصویبه. این اشکال اول، که این اشکال در همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، در یکی از دو فرض اجزا که ذکر شده در کلام مرحوم آخوند وارد میشه. چون مرحوم آخوند فرمود کسی که قائل به اجزا هست، میگوید متعلق معدای اماره متعلق تکلیف واقعی نیست، متعلق تکلیف واقعی شی دیگه است که به وجود انشایی وجود داره. این معدای اماره یا به خاطر وفای به تمام ملاک مسخط تکلیف هست، یا به خاطر وفای به مقداری از ملاک که بقیه قابلیت استیفا ندارد، این موجب سقوط تکلیف میشه. به یکی از این دو وجه، به یکی از این دو فرض سقوط تکلیف پیدا بشه. اشکال اول وارد به کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی میشه، ولی بنابر این که سقوط و تکلیف از جهت فرض اول باشه، و الا اگه سقوط تکلیف از جهت فرض دوم باشه که وافی به تمام ملاک نیست بلکه مقدار باقی مانده فقط قابل استیفا نیست، چنین فرضی مستلزم تعلق امر تغییری نیست دیگه. هم به واقع تعیناً تعلق میگیره بدون، ولی در عین حال اگر معدای اماره را که مثلا 80% ملاک را داشت مکلف او را اتیان تر، چون اون 20% بقیه قابل استیفا نیست، تکلیف واقعی هم ساقط میشه. این اشکال اول مربوط مختص به فرض اول از موجب الاجزا هست. اشکال دومی که اینجا وارد شده به توجیه مرحوم آخوند و همینطور توجیه مرحوم اصفهانی در این که اجزا مستلزم تسلیم نیست، اشکالی است که در کلام مرحوم تبریزی مطرح شده. ایشون فرمودن این تسلیمی که گفته میشه تارتن به این هست که احکام شرعیه و تکالیف واقعیه اختصاص به عالمین به احکام دارد و اصلا شامل غیر عالم نمیشه، قاصر از شمول نسبت به غیر عالم هست. در حق غیر عالم فقط همون معدای اصل و معدای اماره جعل شده، این یک قسم از تصویب هست که همون تصویب منصوب به اشعری هست که اصلا تکالیف واقعیه در موارد قیام اماره از همون اول شامل موارد قیام اماره برخلاف نیستند. هر چیزی را که مجتهد بر اساس اجتهادش اختیار کرده او حکم واقعیه، غیر از او حکم واقعی دیگری در کار نیست. این تصویب تصویب اشعریه. در مقابل این تصویب قسم دوم از تصویب به اینه که نه، حکم مجعول در وقایع به نحو اقتضا شامل همه مکلفینه، چه عالمین چه جاهلین، همه اونها را شامل می شود ولی مقید به این که اصل و اماره بر خلاف او قائم نشده. ولی اگر اصل و اماره مخالف با حکم واقعی قائم شده باشد، حکم واقعی در مقام ثبوت همین معد برای این افراد همین معدای اماره هست، همین مقتضای اصله. فی حد نفسه حکم واقعی بالملاحظه مقام جعل در حد اقتضا ولو شامل همه می شد، ولی قیام اماره اول اصل بر یک حکمی، این باعث تغییر در حکم واقعی می شود. این تصویب معنای دوم که تصویب معتزلی هست. ایشون فرمودن اجزایی که در مورد امارات و اصول گفته می شود و چه بنابر سببیت کسی قائل به اجزا بشه، چه بنابر طریقیت، حتی اجزایی که مثل مرحوم آخون قائل شده است که در موارد قیام اصل بر متعلق تکلیف این اتیان به مأمور و به مجزی الواقع هست، اجزایی که مرحوم آخون هم قائل شده مستلزم این تصویبه، ولو مرحوم آخون قائل به مسلک طریقیته، مسلک سببیت را نداره، ولی قول به اجزا در مفاد اصل که مرحوم آخون فرموده یا مفاد اصل و اماره هر دو که بعضی از محققین دیگه فرمودن مستلزم این تصویبه، تصویب معتزلی هست. چرا مستلزم تصویب معتزلی هست؟ فرمودن به خاطر اینکه قول به اجزا در این موارد از این جهت هست که دلیل اصل عملی و حاکم بر ادله اجزا و شرایط واقعیه هست، موجب توسعه در شرط واقعا میشه. در هم مثال طهارت معتبر در صلات در لباس مصلی و بدن مصلی، اگه کسی قائل به حکومت شد باید اینجور توجیه بکنه که دلیل اعتبار اصل میگوید ماه و شرط در صلات خصوص شرط خصوص طهارت واقعیه نیست، اعم از طهارت واقعیه و ما دلت علیه الاماره هست، مقامت علیه الاماره یا دلت بر اون اصل. خب اینجا در این مورد اگر کسی اجزا رو از این جهت بگوید این مستلزم تصویب هست. چطور؟ فرمودن ولو ما اجزای به این معنا را به تعلق امر تخییری بر نگردونیم، که مقتضای اشکال اول بود، ولو به اجزای در اینجا از باب تعلق تکلیف به نحو تقیی در واقع نباشه، از این جهت نباشه، بلکه امر تعیینی سر جاش باقی بمونه، امر در بین تعیینی باشه، امر تخییری به امر تخییری برنگردد، امر تعیینی در بین باشه. ولی علی حالین اگر شما گفتید که این معدای اماره به خاطر وجود تمام ملاک مأمور به واقعی یا به خاطر وجود استیفای اکثر ملاک که بقیه قابل استیفا نیست، اگه گفتید به این خاطر اون تکلیف واقعی ساقط می شود، این سقوط تکلیف واقعی به خاطر حصول ملاک یا به خاطر حصول تمام ملاک یا به خاطر حصول بعد ملاک، این باعث میشه که حکم واقعی در مقام ثبوت به اطلاقش باقی نمونه، موجب تغییر حکم واقعی بقاءً میشود. حکم واقعی نمیشه هم در مقام ثبوت که برای مورد جعل شده هم حدوثاً و بقاءً اطلاق داشته باشه و در این حال شما قائل به اجرا بشی، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، بلکه این سقوط تکلیف به خاطر قیام، به خاطر حصول تمام مصلحت یا به خاطر وجود بعض مصلحت، این موجب این میشه که اون حکم واقعی مقید بشه. همین که حکم واقعی مقید شد، پس این سلس تصویب معتزلی در میاره، به خاطر اینکه تصویب معتزلی هم معناش اینه که ولو به حسب حکم اولی احکام مطلق هستند، ولی مقید به عدم اتیان، مقید به عدم قیام اماره و اصل برخلافه، همانطور که طرق و استرار و عناوین ثانویه دیگر موجب می شود که حکم واقعی اولی تغییر بکنه، بر اساس تصویب معتزلی هم قیام اماره و اتیان به معدای اماره موجب تغییر در حکم واقعی میشه. خب ایزایی که مرحوم آخون قائل شد، ولو قائل به سببیت نباشد، مرحوم آخون قائل به طریقیته، ولی این اجزا مستلزم این هست که تکلیف واقعی به اطلاقش باقی نمونده، حتی در محله انشاء، حتی در مرحله انشاء تکلیف واقعی به اطلاق خودش باقی نمونده، قید خورده. همین که قید بخوره، این معناش اینه که موارد قیام اماره و اتیان به معدای اماره با مواردی که اماره قائم نشده از نظر حکم واقعی با هم دیگه مختلف هستند. در موارد قیام اماره و اتیان به معدای اماره حکم فرق میکنه با اونی را که حکم واقعی شخص هم فرق میکنه با اونی را که در غیر این مورده. فرموده بله، یعنی یه استدراکی در آخر کلامش فرمودن، فرمودن بله، این که ما قائل، یعنی این که ما میگوییم که اجزا مستلزم تقیید حکم واقعی به عدم العمل به معدای امار مخالفه هست، این در جایی هست که مورد از موارد کشف خلاف وجدانی باشد. در اینجا اگر کسی قائل به ایضا شد، لا محاله سر در می آورد از تقیید حکم واقعی به حسب مقام ثبوت. ولی اگر کسی قائل به ایضا شد در مواردی که کشف خلاف به حجت اخرى باشد، کشف خلاف به حجت اخرى باشد برخلاف حجت سابق، کما اینکه در موارد تبدل فتوا یا عدول عامی از تقلید یک مجتهد به مجتهد دیگر، اونجا اگر کسی قائل به اجزا بشود، از قول به اجزای در اون موارد تغییر در تکلیف واقعی لازم نمی آید، چون اونجا ممکنه گفته بشه که این که قائل به ایضا هستی معناش اینه که همون حجت سابقه من الاصل اول اماره نسبت به اعمال سابق حجت هستی، ما که کشف خلاف نکردیم، که حجیت او از بین بره. نسبت به اعمال سابقه اون اماره سابق و اصل سابق حجت هست، نسبت به اعمال آتیه اماره جدید، فتوای جدید، فتوای جدید مجتهد این حجیت داره. در جایی که کشف خلاف وجدانی نشود بلکه به حجت بشه، قول به ایزای در اون مستلزم تغییر در حکم باقی نیست. اونجا ممکنه قول به ایزا به این نفع توجیه بشه که اون اماره‌ای که سابق قائم شده این حجت هست، مادامی که علم به خلاف او نداشته باشیم. الان هم که فتوای مجتهد عوض شده، همون فتوای سابق حجته. این اجزای به این معنا سر از تغییر در حکم واقعی در نمیاره، ولی اجزای در موارد کشف خلاف وجدانی لامحاله سر در میاره از تغییر تکلیف واقعی. چون اگه تکلیف واقعی به اطلاق خودش باقی باشه، الان تدارک لازم میشه. عدم تدارک اجزا و عدم لزوم تدارک معنا نداره و ممکن نیست، مگر اینکه ملتزم بشیم به اینکه تکلیف واقعی یه قیدی بهش خورده بود که اون قیدشون اینجا حاصل هست، روی حساب حکم به اجزا نمیشه. پس اینکه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی فرمودن قول به اجزا از جهت حصول تمام مصلحت واقع یا از جهت عدم امکان استیفای مقدار باقی مونده از مصلحت، این مستلزم تصویب نیست، بلکه حکم واقعی اولی سر جاش باقی میمونه، محفوظه، نه این به این نحو نمیشه ملتزم، این سر از این در میاره. منتها حالا این اشکالی است که در کلام مرحوم طبری مطرح شده، ولی آیا این اشکال اصل قول به اجزا را از بین میبره، یا اینکه ممکنه کسی در اینجا قائل بشه که بله این تغییر در حکم واقعی پیش میآید از قول به اجزا، ولی این مقدار از تصویب که به این کیفیت شما بیان کردید هم بر اساس اشکال اول که رجوع امر تعیینی به امر تخییری باشه، هم بر اساس اشکال دوم که لزوم تغییر در حکم واقعی باشه، اینطور نیست که این از موارد اجماع بر بطلان او باشه. تصویب مجمعان علی بطلانهی این از اون قبیل نیست، یعنی مقدمه اول را اشکال بکنیم، به مقدمه اول مرحوم آخوند اشکال بکنیم، ولی مقدمه بله ولی در این حال مقدمه دوم تمام باشه. اون جایی را که مرحوم آخوند فرمود تصویب هست ولی اجماعی بر بطلان نیست، تصویب مجاز بگیم، این موارد از باب تصویب مجازه، با این توضیح که بله اینکه بله قیام اماره و یا قیام اصل موجب تغییر در حکم واقعی بشه، موجب تغییر در حکم واقعی بشه و حکم واقعی را از غیر مورد قیام اماره جدا بکنه، این به نحو مطلق اگه باشه، اعم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در همه موارد باشه، خب بله حتی در شبه حکمی هم کسی این را قائل بشه، این مستلزم تصویب باطل هست، همون تصویب معتزلی هست که اجماع بر بطلان او هست، اجماع هست بر این که بله احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل هست. اینطور نیست که اختصاص به عالم داشته باشه، جاهلین که اماره و اصل بر خلاف حکم پیش اونا قائم شده حکم دیگه ای داشته باشه. اگه به نحو مطلق کسی قائل به اجزا باشن بله، ولی اگر در قول به اجزا تفصیل داده بشه به این در خصوص مثلا شبهات موضوعیه کسی این رو ملتزم بشه، در خصوص شبهات موضوعیه کسی ملتزم بشه که مرحوم آخوند هم در اون مثالهای اصلیش این بود که اماره قائم شد، بله اصل عملی قائم شده است بر این که بله لباس مسلی پاک هست یا بدن مسلی پاک هست یا بله استصحاب قائم این شده یا استصحاب حلیت میکنیم در مواردی که موضوع اثر باشه. در شبهات موضوعیه اگه کسی بگه اینجا اونی که حکم واقعی که در بین هست اون مقید به اینه، یا بگه مثلا این واقع همونطور که مرحوم آخون تصریح کرده واقع به حسب واقع ماه و شرط اعم از اون طهارت واقعیه و طهارتی است که معدای اصله، اگه کسی اینو بگه بله این قول به اجزاد درست میشه، تغییر در حکم واقعی درست میشه، ولی این چیزی نیست که اجماعی بر بطلان او باشه. این که ما بگیم که حتی به لحاظ شبهات موضوعی هم تصویب باطله، این دلیل نداره اون مقداری که هست، این که به صورت کلی در همه موارد بخوایم حتی در شبهات حکمیه بخوایم این حکم رو بکنیم و الا در شبهات موضوعی قابل التزامه. روی این حساب نتیجه در این تنبیه اول این میشه که بله هرچند قول به اجزا مستلزم تغییر در حکم واقعی هست، قول به اجزا مستلزم تغییر در حکم واقعی هست، ولی التزام به تغییر در حکم واقعی به قیام اماره و اصل یا به بله اختلاف حکم واقعی به دست خوردن حکم واقعی در این موارد به نحو مطلق اجماع بر بطلان او نداریم. نسبت به شبهات حکمیه اگه کسی اینو قائل بشه بله این حرف هست، ولی در شبهات موضوعی قابل التزام اینا در تنبیه دوم الان بحث میکنیم که آیا مورد بحث خصوص شبهات حکمیه است یا شبهات موضوعی هم داخل در محل بحثه. الان میاد دیگه، بحثش در تنبیه دوم بیاد. پس در تنبیه اول که قول به اجزا مستلزم تصویبه، مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی فرمودن قول به اجزا مستلزم تصویب باطل نیست، چون قول به اجزا علل قول به اجزا هم تکلیف واقعی به وجود انشائیش باقی هست، دست نمی خورد. چون به وجود انشائیش باقیه این چنین تصویب باطل، این مطلب از تصویب باطل خارجه. دلیل مرحوم آخون این بود. در مقابل مرحوم آخون اعلام دیگر مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، این اعلام فرمودن نه تصویب اجزا مستلزم تصویب هست و این تصویب هم حکم بطلانه، چون علایالین حکم این موجب تغییر در حکم واقعی حتی به لحاظ مقام انشا می شود. اینم این فرمایش ایشون، ولی وجه صحیح این بود که تصویب قول به اجزا به نحو مطلق مستلزم تصویب مجمعن علال بطلان نیست، در قسمی از شبهات این طوره ولی در قسم دیگر قابل التزامه. از این جهت نمیشه قول به اجزا رو کنار گذاشت، رد کرد قول اجزا رو به خاطر استلزام تصویب. باید برگردیم به بحث مباحث قبلی ببینیم آیا موافق با دلیل هست، دلیل چیزی رو اقامه میکنه. این تنبیه نتیجه بحث در تنبیه اول. تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجزای در احکام
که یه تعمیمی از کلامشون
استفاده میشه، ایشون هم در موارد متعلق به حکم میگفت در جایی که البته ایشون بله نه در موارد قیام در متعلق حکم البته ایشون توصیه میداد، ولو شبهه حکمیه باشه، رو این حساب به حدیث رفع و اینا خواست استدلال بکنه. بله اون قسمت شبهه حکمیش همون حرف همون اشکال وارد میشه دیگه، اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال وارد میشه، ولی نسبت به شبهات موضوعی نه قابل التزام. تنبیه دوم در اینه که آیا بحث اجزا بله اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی اختصاص به امارات و اصول قائم در شبهات حکمیه دارد یا اینکه امارات و اصول قائم بر شبهات موضوعیه هم داخل در بحث هستند. دو نیستن که خارج از بحث. بله، در تنبیه دوم باید از این جهت بحث کنیم. عنوان بحث در کلمات اعلام و بیان تطبیقات و مثالهایی که برای مورد بحث در کلمات ذکر شده نشون دهنده این است که امارات و اصول قائم بر شبهات موضوعی هم داخل در محل بحث، داخل در محل نزاع هست. نزاع اختصاص به امارات و اصول قائم بر شبهات حکمیه نیست. خود مثالی که مرحوم آخون برای اصل عملی زده بودن، فرمودن چی بود؟ قاعده طهارت بود دیگه، قاعده حل بود، استصحاب طهارت در بدن مسلی، لباس مسلی بود. اون قسمتی را که خودشون قائل شدن اینجا بود دیگه. اون قسمتی را هم که نفی کردن که اماره قائم بر همین تحقق متعلق بشه، خب اون اماره در همین مثال باید حساب بکنیم دیگه، به جای استصحاب بیانه را باید حساب بکنیم. ولی تشریح نکرده مرحوم آخون، ولی مثال برای اماره و قائم بر تحقق متعلق و جزء و شرط، مثالش همین قیام بیانه بر طهارت لباس مسلی، طهارت بدن مسلی. و این مثال هایی که در کلام در کلمات اومده، اینها با مثال های از شبهه موضوعی است. این معناش اینه که اماره و اصل قائم بر شبهه موضوعی این هم داخل در محل بحثه در کلمات این به لحاظ مثال ها. ولی واقعا نظر مثال ها از جهت توضیح محل نزاع در کلمات عده ای از محققین دیگر تصریح به این جهت شده که مورد نزاع، یعنی معلوم میشه با توضیحی که محل نزاع میدهن که محل نزاع اختصاص به امارات قائم بر شبهات حکمیه نداره. در شبهات موضوعی هم این حرف میاد. از جمله مثلا مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول اونجا مثلا تعبیر کرد این بحث اجزا رو که باز مطرح بکنه، فرمودن که اجزا و عدم اجزا دائم دار لسان دلیل جعل اماره هست. جعل اماره هست، فرق روی نسا بین امارات قائم یا اصل قائم بر موضوعات و اصل و اماره قائم بر احکام وجود نداره. لا وجه توهم لتوهم الفرق فی الاجزا و عدمه بین اصول و امارات در موضوعات و اصول و امارات در احکام. خب این تصریح به اینه که نزاع اختصاص به این نداره. قول مرحوم ناینی در بحث به تقریرات اجود اونجا هم تصریح فرمودن که این که محل بحثه این مال بله این خصوص امارات قائم در احکام نیست، در شبهات حکمی نیست، در شبهات موضوعی هم هست. رون اساساً در اجود مرحوم ناینی فرمودن که قول به ایزا مستلزم تصویبه، قول به ایزا مستلزم تصویب هست و در شبهات حکمی این تصویب چون مجمان علی بطلانهی هست، چون مجمان علی بطلانهی هست، اینجا اجزا قابل التزام نیست از جهت این محذور. ولی در امارات و امارات معدی به خلاف در موضوعات ولی اونم مستلزم تصویبه، ولی تصویب در موضوعات که مجمان علی بطلانهی نیست، اونجا که ما اجزا رو قائل نیستیم از جهت دیگه قائل نیستیم. خود این عبارات نشوندنده اینه که محل بحث که خصوص عملات قائم بر احکام نیست. از جمله خود مرحوم آقای خویی در همون بحث قبلی اشاره شده بود که مرحوم آخون قائل به اجزا شدن در معدای در موارد قیام اصل عملی بر تحقق متعلق تکلیف که قائل به اجزا شدن اشکال به مرحوم آقون، مرحوم ناینی اشکال کرده بودن دیگه، اشکال حلی، اشکال نقضی. اون نقضایی که مرحوم ناینی بعضی از این نقضا رو آورده بودن اونجا، نقضایی که آقای خویی آورده بودن برای اینکه حرف شما در اجزا مستلزمینه، اون نقضا همه شما شبهات موضوعی بود دیگه. اگر قول به اجزای در شبهات موضوعی از محل بحث خارج باشه، جای نقض نداره که. اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن لازمه حرف مرحوم آخون لازمه حکومت واقعی مرحوم آخون هو الالتزام به طهارت المغسول به ماء محکوم به طهار ظاهرا به صحت الوضوء او الغسل بهی و لو انکشف النجاسه ذلک بعد از این واقعا این نقضها همه مال شبهات موضوعیه بود. یا در مثال ملکیت اینکه به استصحاب ملکیت فروخته بعد اومده کشف خلاف شده، مرحوم آقای خویی فرمود لازمه حرف شما اینه که در اینجا هم حکم مجزی هست، اون معامله صحیحه. این نقضا همه مال شبهات موضوعیه بود، شبهات اختصاص به شبهات حکمیه نداره. حتی خود مرحوم آقای خویی به حسب تغییرات دراسات فرمودن که نه نزای یعنی استفاده میشه از فرمایشات مرحوم آقای خویی در دراسات که نزا اختصاص به شبهات حکمیه نداره، در شبهات موضوعیه هم این هم داخل در محل بحثه، داخل در محل بحثه. این طور نیست که اختصاص به شبهات موضوعیه داشته باشه. بله اونجا فرمودن که این که در شبهات موضوعیه ما قائل به ایزا بشیم، قول به ایزا درست نیست، به خاطر اینکه یا از جهت عقص علم به حکم در علم در به این موضوع هست در حکم که این برخلاف ظاهر عدل است، نه اینکه سر از تصویب در میاره، چون فرموده قابل التزام نیست به خاطر اینکه یه محاذیر دیگه ای داره، نفرمود که از محل بحث خارجه. ولی و همینطور بله این بحث به تغییرات دراسات اینه. نوع در کلام نوع محققین هم این اختصاص محل نزاع به شبهات حکمیه وجود نداره، یا به نحو مطلق بیان کردن یا تصریح به تعمیم کردن. ولی در این حال در کلامات مرحوم آقای خویی در مسواق، تغییرات مسواق و در محاضرات و همینطور بعض الاعلام در آراء اونا فرمودن که اصلا بحث در ایزای حکم ظاهری اختصاص دارد به اماره و اصلی که قائم در احکام شده باشه، موارد قیام اماره و اصل بر موضوعات قابل بله اینها از محل نزاع خارج هستند. چرا خارج هستند؟ یه وجهی ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی، باید ببینیم وجه تمامه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.